حاج آقای حسینی، از اینکه خدمتتون رسیدیم که چند تا سوال بکنیم و این وقت رو به ما دادید سپاسگزار هستیم. چند تا سوال مطرح است بین دانشجویان و دوستانی که با ما هستن، لذا من اون چند تا سوال رو از خدمتتون از محضرتون خواهش می‌کنم که پاسخ بدین. اولین سوالی که مطرح هست این هستش که خداوند تبارک و تعالی چرا امامان زیادتری رو نفرستادن که نیازی به طولانی شدن زمان غیبت امام زمان علیه السلام نباشه و یک امام در طول چند قرن بخوان که مردم منتظرشون باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که راجع به تعداد امامان و پیامبران، با توجه به اینکه امامت و نبوت متصل به عالم وحی و عالم الهه، ما باید اینو قبول بکنیم که هر تعدادی رو امام و پیغمبر خدا بفرسته میتونیم سوال کنیم که چرا کمتر نیست، چرا بیشتر نیست. مثلا اگر تعداد پیغمبران به جای 124,000 پیغمبر بشه 248,000 پیغمبر، دو برابر، باز این سوال مطرحه که چرا 248,000 و کمتر نیست، بیشتر نیست. به هر حال رو تعداد ما نمیتونیم بحث کنیم که چرا این تعدادن و چرا اون تعداد نیستن. اما این سوالی که شما فرمودید که خدا چرا زمان غیبت را قرار داده و به اصطلاح ائمه را همیشه در محضر مردم قرار نداده، این رو باید بگم که هسته مرکزی و جواب اصلیش اینه که خدا خواسته مردم رو امتحان کنه. یعنی ما در باب روایات مربوط به امام اسرار و هنافدا، روایاتی که میبینیم که داستان امتحان به شدت و به قوت مطرح شده. البته اینو خدمت شما عرض کنم که غیبت امام زمان علیه السلام منحصر به ایشون نیست. پیامبران دیگه، سفرای قبل هم کم و بیش غیبت‌های نسبی داشتن. مثلا حضرت موسی 40 روز از میان قومش، خودتون میدونید که رفت نیامد، و این قوم اون به اصطلاح سامری اومد به اصطلاح گوساله پرستی رو در بین مردم راه انداخت. این امتحان بود. یا اینکه امام جعفر صادق علیه السلام که در بین مردم بودن، در بین مردم مدینه بودن، اما از مردم عراق غایب بودن، از مردم خراسان غایب بودن. میخوام عرض کنم که اصل مسئله غیبت و دوری امتحان است. البته در مسئله امتحان رکن اساسی اینه که حجت برای مردم تموم بشه. اگر در زمان غیبت حجت برای مردم تمام شده و مردم همه حقایق دین رو میدونن که میدونن، خب باید امتحان بشن که آیا خود امام رو نبینن ایمانشون ثابت میمونه یا نه. اگر که امتحانشون رو پس ندادن، دیگه مردم هستن که باید مؤاخذه بشن. پس ریشه غیبت رو باید در امتحان مردم جستجو کرد. البته امتحان بعد از این است که خدا حجت خودش رو برای مردم تمام کنه. اگر در این باره با سوالی دارید بفرمایید.
سپاسگزارم. یک سوال دیگه‌ای که مطرح هست از اون جمع سوالات این استش که آیا فرق دیگر و امت دیگر هم اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام دارن یا نه، فقط در شیعیان این مطلب هست؟
منظورتون از امام زمان شخص امام زمانی است که فرزند امام حسن عسکری و حضرت نجس خاتونه، یا منظورتون این است که کلن به مسئله به نام مهدویت اعتقاد دارن یا نه؟
مسئله مهدویت مطرح است.
عرض کنم که مسئله مهدویت رو باید بگیم تمام فرق اسلامی معتقدن. شما هیچ فرقی رو پیدا نمی کنین که اعتقاد نداشته باشن به این که بالاخره آینده اسلام از آن کسی خواهد بود، از تبار و از خانواده رسول اکرم، که او بیاد زمین را پر از عدل و داد بکنه. این رو میگن مهدویت به اصطلاح کلی. بعضی از فرق معتقد به مهدویت نوعی هستند. مهدویت نوعی معناش اینه که یه مهدی باید بیاد و از اولاد پیغمبر باشه، حالا به امام ها وصل بشه مستقیما یا نه اون مهم نیست. ولی شیعه این افتخار رو داره که اثبات میکنه با احادیثی از پیغمبر اکرم تا امام حسن عسکری علیه السلام، شیعه اثبات میکنه که اون مهدویت نوعی درست نیست. مهدویت در اسلام هست به عنوان صلح خواهی و آمدن یک مصلح که قرآن هم وعده داده، ولی مهدی شخص خاصی است، نسبش گفته شده، حتی قیافه و چهره مبارکش هم ترسیم شده توسط رسول اکرم و بقیه ائمه. به خاطر اینکه در اینجا لغزش پیدا نشه و گمراهی به وجود نیاد، حتی گفته شده نسل چندم پیغمبره. نسل چندم امیرالمومنینه، نسل چندم امام حسینه، نسل چندم امام سجاده، نسل چندم امام باقره، همچنین که اینا رو همه رو گفتن. الان شیعه معتقده که مهدویت در شخص حضرت مهدی علیه السلام که فرزند امام حسن عسکری است محقق شده، ایشون شخص خاص هستن طبق دلائل قطعی روایی و حدیثی متقن، زنده هستن، روی زمین زندگی میکنن، زندگی معمولی دارن، البته از امکانات برتر. در این باره اگه میخواین تحقیق بفرمایید، یک کتابی هست که بسیار کتاب مدرن و زیبایی است به نام منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر. این کتاب رو نویسندش آقای لطف الله صافی است. در این کتاب کاملا از اول بحث مهدویت احادیث رو جمع‌آوری کرده از ریفرنس های سنی و شیعه. میتونید به این کتاب مراجعه بفرمایید.
سوال دیگری که بین مخصوصا قشر دانشجو مطرح است، این درباره حدیث معروفی است که امام زمان علیه السلام موقعی ظهور میکنند که دنیا رو ظلم و جور فرا گرفته باشه و ایشون تشریف میارن و پر از عدل و داد میکنن. یه عده‌ای هم مطرح شده اینجوری که یک عده‌ای هستن تو کشور ما که معتقدن پس باید ظلم کرد، ظلم و جور کرد، فساد کرد تا فساد زیاد بشه و حضرت تشریف بیارن. خواهش میکنم در این مورد هم یه توضیحاتی بفرمایید.
عرض کنم که گمان میکنم که اول بخش دوم سوالتون رو جواب بدم بهتره، چون کوتاه‌تره. من خودم که الان در حدود 35 ساله که درباره امام عصر علیه السلام مطالعاتی داشتم و اکثر شهرهای ایران هم رفتم، حتی به دهاتش هم مسافرت کردم، هنوز شخصی یا گروهی را که معتقد بشه که باید فساد زیاد بشه تا امام زمان تشریف بیارن ندیدم. حالا البته نمیگم نیست، ولی من ندیدم. مطالعه در این برخورد هم من هنوز چه همچین گروهی را مشاهده نکردم. قسمت اول سوالتون این است که این که در روایات آمده که یملع الله به الارض قسطن و عدلن که معاملت ظلمن و جورا، آیا شرط آمدن امام زمان پر شدن ظلم و جور است یا این که مطلب جور دیگری است؟ و اگر شرط آمدن امام زمان ظلم و جور باشه، لازمه این سخن، ولو صراحتا ما نگیم، لازمه این سخن این خواهد بود که ما یه کاری کنیم یا لااقل کاری نکنیم، یعنی فعالیت نکنیم، کوشش نکنیم، ترویج اسلام رو نکنیم تا زمین پر از ظلم و جور بشه تا امام زمان تشریف بیارن. بنابراین این سوال شما با اینکه به اصطلاح دو بخش داشت که یه بخش اول عرض کردم، یه بخشش رو بخش اولش رو دوم دارم عرض میکنم، تحلیل میشه به چند سوال دیگه که من این سوالات رو دونه دونه عرض میکنم و به اصطلاح در بعضی قسمتاش هم از شما نظرخواهی میکنم که با همدیگه به یه نتیجه برسیم. سوال شما پس اینه، معنای این که زمین باید عدل و داد پر بشه همون جوری که پر از ظلم و جور شده، آیا این است که شرط آمدن امام زمان ظلم و جوره؟ که ما در اینجا باید بگیم شرط آمدن امام زمان طبق احادیث و عقل، ما اینجا هم از عقل کمک میگیریم و هم از احادیث، طبق احادیث و قانون عقل شرط آمدن یک مصلحی که میخواد همه عالم رو پر از صلاح کنه این است که ما زمینه فکری اون صلاح رو در مردم ایجاد کنیم. در روایات هم همینطور آمده، حضرت رو وقتی مشاهده کردن یا ائمه دیگه وقتی صحبت کردن فرمودن که شما سعی کنید مردم را منتظر بار بیارید، مردم را نسبت به صلاح مقید کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید. در زمان غیبت به خصوص امر به معروف و نهی از منکر خیلی سفارش شده، مردم صالح باشن تا امام زمان علیه السلام اون 313 نفر یارانشون آماده بشن و تشریف بیارن. پس شرط آمدن امام زمان علیه السلام یکی تحقق یاران 313 نفر هست که در حقیقت اعضای کارگزاران و دولت امام زمان هستند، و دیگر صالح بودن مردم و آمادگی مردم. این یه مسئله. مسئله دیگر این است که اگر مردم به نحو اختیار و از طریق عقل و امر به معروف و نهی از منکر آماده نشدن، خواه ناخواه فساد و ظلم زیاد میشه. فساد و ظلم که زیاد شد، مردم به سطوح میان و دنبال امام زمان میگردن. این خیلی طبیعیه. پس معنای روایت اینه که ظلم و جور پر میشه امام زمان میاد از عدل و داد پر میکنه، اما معنای روایت این نیست که شما ظلم و جور کنید، بلکه شما آمادگی ایجاد کنید. نتیجتاً این که پر شدن ظلم و جور در زمین شرط آمدن امام زمان نیست، در یک فرض ظرف آمدن امام زمان است. امام زمان ظرف آمدنشون دو چیزه، یکی این که مردم انقدر صالح باشن، آمادگی داشته باشن تا حضرت برای تشکیل حکومت ببینن افرادشون از خدا اجازه بده. یه شرط دیگه اینه که مردم هیچ کار نکنن، دست و دست هم بذارن و یا فساد رو زیاد کنن تا اینکه امام زمان تشریف بیارن. پس جور و فساد زیاد شدن شد ظرف تشریف فرمایی امام زمان و نه شرط تشریف فرمایی امام زمان علیه السلام. اینم دو تا مطلب. پس ما وظیفمون از نظر عقلانی و از نظر قرآنی اینه که به ظلم کمک نکنیم، ظلم رو دفع کنیم، مردم رو امر به معروف و نهی از منکر کنیم، شرط آمدنشون انجام بشه. اگر شرط آمدنشون انجام نشود، ظرف آمدنشون میشه پر شدن فساد و ظلم و جور. این به اصطلاح مسئله مهمیه. یک، معنای ظلم و جور، معنای عدل و قسط و معنای پر شدن. این که گفته میشه که زمین به اصطلاح پر از ظلم و جور میشه یعنی چه؟ با توجه به این که ما در دعاهای زمان غیبت میخونیم که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، که آیه قرآن هم هست، یعنی به خاطر کارهایی که مردم انجام میدن زمین پر از ظلم و جور شده. خب زمین پر از ظلم و جور شده، این رو در زمان امام حسن عسکری میگفتن، در قرن چهارم میگفتن، در قرن ششم و هفتم میگفتن، الان هم که قرن پونزدهم، الان هم ما میگیم. میخوام اینو عرض کنم که پر شدن یه مفهوم مشکک نسبی داره. اون وقت پر شدن نسبت به مسائل مختلف فرق میکنه. شما وقتی میگید که سالن سخنرانی پر جمعیته، یعنی همه صندلیاش پره، راهروهاش هم پره؟ نه. ولی وقتی شما میگید استخر پره، یعنی تا لب استخر آب آمده. شما وقتی میگید آشپزخانه پر گاز شده، یعنی تا سقفم گاز رفته، تمام فضا رو. وقتی میگید که یخچال پر میوه هست، یعنی جا میوهش پره. پس پر شدن و پر بودن یک مفهومی است که نسبت به مسائل مختلف فرق میکنه. مطلبی که داشتم درباره این بود که معنای عدل فقط عدل اجتماعی و معنای ظلم ظلم اجتماعی نیست. عدل یعنی هر چیزی در جای حقیقی و طبیعی خودش قرار بگیره، و ظلم یعنی هر چیزی در غیر جای حقیقی و طبیعی خودش قرار بگیره. یا عدل معناش اینه که به هر صاحب حقی استحقاقی، به هر مستحقی حقشو بدیم، و ظلم معناش اینه که به هر مستحقی حقشو ندیم. درسته؟ با توجه به واژه‌ای که قرآن کریم به کار برده که فرموده که یا بنی لا تشرک بالله، لقمان به پسرش میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، ای پسرک من شرک نورز، به خاطر اینکه شرک ظلم بزرگی هست. من باید عرض کنم که یکی از مصادیق بزرگ شرک، ظلم، شرکه. آیا شما الان شهادت بدید که در دنیا چقدر مشرک داریم و شرک پره؟ با توجه به اینکه قرآن کریم میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین هم یه نوع شرکی دارن. پس ما اگر گفتیم ظلم که یکی از مصادیق بزرگ شرک پر شده، این از نظر واژه قرآنی درسته. در تعریف عدالت، در پیش نماز و قاضی و مجتهد عادل میگن عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشه و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشه. این معنای که معنای چه معنای عدالته. پس عدالت اهم از عدالت اجتماعی است، یعنی کسی که عادله اگر در سر حکومت قرار بگیره نباید ظلم کنه. اگر کسی که عادله وقتی که چشمش به نامحرم میفته نباید نگاه کنه. پس عدالت یک مسئله است خیلی عریض، از گناهان کوچک شروع میشه تا به اصطلاح عدالت اجتماعی. اگر ما این مفهوم عدالت و مفهوم ظلم را خوب دقت کنیم، اون وقت متوجه میشیم که امام زمان علیه السلام که تشریف میارن زمین رو پر از عدل و داد میکنن، یعنی زمین رو پر از صلاح میکنن، یعنی مردم خداپرست میشن. حالا البته اون در سوال مربوط به اینکه ریشه تئوریک حکومت امام زمان علیه السلام چیست و از نظر اعتقادی مردم چگونه خواهند بود، اونو در اونجا جواب میدیم. من همه جوابهایی که دادم خلاصه میکنم. یک، اینکه شما سوال فرمودید که شرط آمدن امام زمان ظلم و جوره، باید بگم نه. ظرف آمدن امام زمان دو چیزه، یکی صلاح مردمه و یکی فساد مردم. در یک صورت که مردم به سوی صلاح نرن، به طور طبیعی ظرف آمدن امام زمان فساد جامعه خواهد بود، و از اون طرف ما مأمور هستیم که صلاح جامعه رو بیشتر کنیم، یعنی ظرف شماره یکش رو آماده کنیم. اما اگر آماده نکردیم، خود به خود جامعه به سوی فساد خواهد رفت. دو، معنای ظلم و معنای عدل، معنای پر و یملع الارض یه مفهوم نسبی است، یعنی پر شدن و پر بودن در هر مسئله و موضوعی فرق میکنه و در جاهای مختلف معناش و اندازه و نطاقش تفاوت داره. سه، معنای ظلم و عدل فقط به معنای عدل و ظلم اجتماعی نیست، بلکه به معنای عدالت به اصطلاح اهمه، که عدالت فردی رو هم شامل میشه، که به معنای صلاح و تقوا است.
خب خیلی متشکر هستم. شما تلویحاً فرمودید که عصر غیبت یا زمان غیبت امام زمان علیه السلام یک زمان آزمایش امت هم هست. من خواهش میکنم که بفرمایید فایده انتظار و فایده این غیبت امام زمان علیه السلام برای مردم چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ببخشید، حالا من هر دوی ندار جناب رو سوال میکنم. فایده امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیست؟ یه سواله. یه سوال اینه که چرا و به چه علت و حکمت امام زمان علیه السلام غیبت کرده؟ این هم یه سوال دیگه است. حکمت غیبت چیست؟ یا علت غیبت چیست؟ یه سوال اینه که فایده امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیست؟ این سوال فایده امام زمان در زمان غیبت چیست هم تحلیل میشه به دو سوال دیگه.
در واقع دو قسمت میشه. یکی اینکه فایده امام غایب برای ما چیست؟ یکی اینکه فایده امام غایب برای جهان چیست؟ شما به اصطلاح پس سه تا سوال میشه. چرا امام زمان غیبت کرده؟ چرا بل حکمت غیبت؟ یا علت غیبت؟ دومش اینه که فایده امام زمان برای جهان چیست در زمان غیبت؟ سومش اینه که فایده امام زمان برای ما چیست؟ البته این سوال خاص از عرض کنم که حکمت غیبت چیست. من اول یک به اصطلاح توضیح مختصری عرض کنم راجع به فرق بین حکمت و علت. علت یک اصطلاح فلسفی است و منطقی. علت پدیده است که اگر باشه به وجود بیاد، حتما معلولش باید به وجود بیاد. معلول وجودن و عدمن دائر مدار وجود علت، به این معنی که اگر علت باشه معلول هست، اگر علت نباشه معلول نیست. اگر معلول باشه نشون میده که علت هست، اگر معلول نباشه نشون میده که علت هست نیست. علت تام نشده. در روایات ما از جمله در غیبت نعمانی که مال ابن ابی زینب از علمای قرن چهارم یعنی 11 قرن قبل هست، ایشون روایاتی رو آورده درباره سوال از علت غیبت که از ائمه پرسیدن. البته این توی کتاب‌های دیگر مانند بهار مرحوم مجلسی جلد 52 53 54 51 52 53 که اختصاص به امام زمان علیه السلام داره، اونجا میپرسن از ائمه که روایات مفصلی داره، میپرسن که علت غیبت چیست. حضرت فرمودن که ائمه فرمودن لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. از چیزایی نپرسیم که اگر شما براتون روشن بشه شما ناراحت میکنه. فرمودن که شما سعی کنید وظیفه خودتون رو انجام بدید، از علت غیبت نپرسید. بعد اشاره میکنم به داستان خضر و موسی علیه السلام، که حضرت موسی با اینکه پیغمبر اولوالعزم بود و حضرت خضر پیغمبر اولوالعزم نبود، موقعی که با هم همراه شدن اون سه چهار تا کاری را که قرآن نقل میکنه که خضر انجام داد، کشتی رو سوراخ کرد، اون دیوار را عرض کنم که بنا کرد، اون غلام را زد پشت، میفرمایند که علت این کارها موقع معلوم شد که کار به پایان رسید. بعد خضر دونه دونه شروع کرد برای او توضیح دادن، موقع که گفت هازا فراق بینی و بینک، سوانت که او کرد به تعویل مالم تسته علیه تسته علیه صبرا که در قرآن هست، شروع کرد به توضیح دادن و گفتش که حکمت علتشی نبوده، علتی به اصطلاح سفینه رو سوراخ کردن، اون که یه پادشاهی سر راه بایستده بود، سر راه کشتی ها، هر کشتی که میومد قصد میکرد اونو سوراخ کردن که معیوب نشون بده کارش نداشته باشه. علت این که اون غلام رو کشتن به خاطر این که به اصطلاح چجوری بوده، علت این که اون دیوار رو بنا کردن به خاطر این که زیر اون یه گنجی بوده برای پدر مادر مؤمنی بوده، خواستم گنج بمونه و امثاله. میفرمایم علت اصلی غیبت بعد از ظهور معلوم میشه. این یه سر. بعد یا خود ائمه یا سوال کنندگان میپرسن حکمت غیبت چیست؟ آخه حکمت با علت فرق داره. علت با معلول رابطهشون اینه که معلول دایره مدار علت هست، وجودن و عدمن، یعنی باشه هست نباشه نیست. اما حکمت ممکنه که حکمت یک کاری یه چیزی باشه، پدیده باشه بیاد اون کار انجام بشه، حکمت هم که از بین رفت بازم این کار بشه. مثلا یه مثال اول عرض کنم خدمتتون، میگن که تو روایات میگن که حکمت این که خداوند به وسیله پیغمبر اکرم نماز در روز جمعه، غسل جمعه رو بسیار مکیدن مستحب کردن، این بود که مردم میومدن تو نماز جمعه با هم دیگه بودن، در اون وقت گرم بود، مردم تمیز نبودن، بهداشت نبودن، بدنشون عرق داشت، فرمودن که نماز اصلاح غسل جمعه در اول روز مستحب بکنید قبل از نماز شما جمعه. حالا میپرسیم الان مستحبه یا نه؟ الان هم مستحبه. اگر اون بوی عرق بدن مردم و کثیفی مردم علت نماز غسل جمعه بود، الان دیگه غسل جمعه مستحب نبود، چون یکیش که صبح رفته یا شب رفته همون بدن بوی عرق میده یا تو زمستون که آدم عرق نمیکنه دیگه غسل جمعه مستحب نیست. ولی میگن که اون حکمت غیبت، یعنی به اصطلاح دلیل به وجود آورنده بوده، وقتی به وجود اومد اون حکم دیگه هست. حکمت با علت فرقشه. حضرت میفرمان حکمت غیبت اینه که چند چیز میفرمان، یکی امتحان مردمه که مردم در دوره غیبت باید امتحان باشن، آزمایش باشن. بله تو غربلون نه غربله، بله تو بلبلون نه بلبله. و بعد اصلا ما یه بابی داریم در کتاب همین ابن ابی زینب غیبت نعمانی به نام باب تمحیص و امتحان. تمحیص یعنی مردم باید بخاله هاشون بره کنار و خالص بشن و امتحان بشن. این باب در کتاب های غیبت معمولا احادیثش هست، توی کافی هست، توی بهار هست، توی کتاب های دیگر غیبت، غیبت شیخ طوسی هست، کتاب های دیگری هم هست. در این کتاب منتخب الاثر آقای صافی هم یه باب به نام باب حکمت غیبت و امتحان اینها آمده، خیلی کتاب جالبیه. پس بنابراین یکی از حکمت های غیبت فرمودن که امتحان. این یکی از حکمت‌های غیبت امتحانه، حکمت نه علت. یعنی معناش این نیستش که اگر یه وقت امتحان نبود دیگه غیبتی نیست، معناش اینه که اون باعث شده که غیبت به اصطلاح غیبت انجام بشه. یکی از حکمت‌های دیگه‌اش که اشاره می‌کنن ائمه، معمولا اشاره می‌کنن به شکمشون، به سینه‌شون، می‌فرمان که به اصطلاح حضرت علت که غیبت کرده، حکمت که غیبت کرده، که یخاف القتل، می‌ترسه که بکشن، و چون حجت باید روی زمین باشه، لذا به اصطلاح از چشم مردم پنهان هستن، یعنی مردم میبینن نمیشناسن، و لذاست که غیبت کردن. این حکمت. پس حکمت غیبت به قتل، خوف از قتل، به امتحان مردم. یه روایات دیگه هم از به اصطلاح اشاره کردن که قرار بوده که فرج برای مردم، اگر فرج را با ظهور امام زمان یکی بدن، که خیلی از روایات یکیه، میفرمان قرار بوده امام زمان زودتر ظهور کنه، زودتر فرج بشه برای شیعه. امام حسین رو سال 61 در کربلا کشتن، عقب افتاد، مردم یه سری روایاتی داره که مردم یه سری اسرار اهل بیت رو کشف کردن، ظهور عقب افتاد، فرج عقب افتاد. این هم در احادیث ما هم. بخش دوم سوال شما این بود که فایده امام غایب علیه السلام در زمان غیبت چیست؟ من از شما سوال میکنم، شما برای وجود امام چه فوایدی رو قائل هستید که این سوال برای من از من کردید؟ وجود امام حاضر، شما فواید امام حاضر رو بفرمایید. لابد شما اینجوری میگید دیگه، میگید که امام حاضر یه فوایدی داره، فایدهش اینه 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 اینه. خب امام غایب که بود دیگه اون فایده ها رو نداره. ممکنه یه دوست داشته
امام حاضر وقتی باشه سوالاتی که برای مردم مطرح است از محضر امام سوال بکنن، از فیوزات امام معصوم استفاده میکنن، مشکلات و معضلاتی که وجود داره مثلا مسائل اعتقادی بیان میشه، تبیین میشه و حجت است برای مردم که در زمان غیبت این براشون است.
حتی میشه به
این
که فرمودن اضافه کنیم که امام وقتی باشه خودش مثلا اگه معصوم رو بیاد باشه حکومت تشکیل میده، وقتی در رأس حکومت باشه مردم باهاشون ارتباط برقرار میکنن. دیگه چه فایده به نظر میرسه؟ یعنی شما میفرمایید که امام حاضر یه فایدهش اینه که مرجعیت دینیش جاریه، مرجعیت دین هم از مسائل اعتقادی اخلاقی و فقهی است، درسته؟ یک به اصطلاح شأن امام اینه که اگر دستش باز باشه یک شأنش اینه که مردم در صورتی که بخوان از نظر عاطفی با امام ارتباط پیدا کنن و این خودش موجب تربیت و مستقیم به مستقیم میشه. یک به اصطلاح فایده امام اینه که به فریاد مردم برسه، مشکلات مردم حل میکنه، در واقع اغاثه میکنه، استغاثه میکنه مردم به ایشون اغاثه میکنه. خب اینا در دوره غیبت
کبرا البته این مسائل برخیش نیست، یعنی مرجعیت مستقیم امام نیست، اما مرجعیت غیر مستقیم هست، برای اینکه فقها جامع الشرائط که حافظ دین خودشون هستن و در علم دین عمیق عالم شدن که بهش میگن فقه و فقیه، به مردم میرسن. یعنی مرجعیت کم رنگتره مرجعیت امام زمان علیه السلام، داد توسط فقها انجام میشه و فقها کسانی هستن که در واقع تالی تل و امامن، نایب الامامن، نایب عام امام هستن. اما مسئله اغاثه و استغاثه در سطحی که ائمه ظاهر هستن البته نیست، این بدبختی از بدبختی ها و محرومیت های ماست در دوره غیبه. اما استغاثه و اغاثه های برخی از افراد و دادرسی امام در زمان غیبت کبرا بوده. خود امام علیه السلام در توقیع شیخ مفید فرمودن که ما شیعیان را نمی گذاریم، ما شما را رعایت میکنیم، ما شما را از نظر دور نداریم، ما در موارد حساس به شما رسیدگی میکنیم. اگر شیعیان ما که خدا انشاءالله هدایتشون کنه و توفیقشون بده قلبهاشون یکی میکردن به یمن لقاء ما فائز میشدن. اینا چیزی هست که در این دوتا توقیات شیخ مفید بودید. پس بنابراین اغاثه به استغاثه به شرط اینکه ما استغاثه حقیقی بکنیم هست. در طول زمان غیبت هم شما میدونید الان فقط 100 حدیث یا 100 حکایت باید بدیم. مرحوم حاج میرزا حسین نوری استاد آشخباس قومی صاحب مفاتی در نجم الصغیر آورده که افرادی همش هم سند داده خیلی مستند که نه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن و استغاثه کردن به اغاثه کرده ایشون. در بهار تعداد بیشتری از داستان‌ها را آورده، توی همین کتاب منتخب الاسر تعداد بیشتری رو، باز تعداد بیشتر نه تعداد دیگری رو آورده، توی کتابایی که اخیراً نوشته شده باز هست. از نظر افواهی ما از بزرگان خیلی شنیدیم که استغاثه کردن. اما شأن امام فقط مرجعیت دینی و اغاثه به استغاثه ظاهری نیست. امام یه شأنی داره که باید بگیم که عمده فایده امام زمان علیه السلام در زمان غیبت باشه، و اون شأن رو باید بگم که اسمش هست ولایت تکوینی. یعنی حضرت نگهدارنده دستگاه خداست، حضرت کارگزار خداست، حضرت مدیر کل خداوند متعاله.
عرض کنم خدمتتون که عمده فایده وجود امام خیلی که در فلسفه شما میتونید این رو حتی به عنوان یه سوال مستقل بکنید که اصلا جایگاه امام در آفرینش، در خلقت، در دستگاه خدا چیست؟ به خودش یه سوال حجت وقت در اونجا حجت مطرح میشه به انسان خانه. میگید فایده امام زمان در زمان قبلی چیست؟ میگم فایده امام زمان در زمان قبلی اونی که امام زمان مدیر کل خداست، نگهدارنده آفرینشه، همونطوری که خورشید نگهدارنده آفرینشه، همونطوری که خورشید نگهدارنده حیات ظاهری زمین، امام علیه السلام نگهدارنده است. اینو میگم به لحاظ فکری. به یه طریق میگم امامت در باطن اعمال. شما در این مسئله برای اینکه امامت در باطن اعمال رو بهتر متوجه بشید، من تا توصیه میکنم به خوندن یه بخشی از یک کتاب بسیار نفیس و فارسی به نام شیعه در اسلام، نوشته عبدان خلطبایی، در بخش امامت و در قسمت امامت در باطن اعمال. ایشون امامت در باطن اعمال رو در اونجا از آیات کریمه قرآن و احادیث بسیار ظاهر و روشن و خوب اثبات کرد. یعنی میخوام بگم که زیر پرده این عالم دست امامه، همونطوری که این عالم رو خداوند به حجت و امام برگذار کرد. خب امام ظاهر باشه یا باید باشه، این فایده برای امام هست. یعنی همونطوری که الان ما خورشید رو نمیبینیم شبه، ولی خورشید فراتونش رو میکنیم، ما در روز ممکنه به اصطلاح در یک هفته دیگه بیمارستان بخوابیم یا توی مغاره باشیم و خورشید رو نبینیم، ولی خورشید هست و کار خودش هم انجام میده. ما کشتی که سوار میشیم، کشتی ما را به سوی هدف میبره، پشت به هدف باشیم یا رو به هدف میخوایم میبینیم. اینا تشبیهات هست که اتفاقا در احادیث ما راجع به وجود و فایده ما وارد شد. نکته دیگری که به نظر میرسه که این نکته خوبه که در اول جواب این سوال باشه، اصلا این چه سوالی؟ شما از کجا آوردید میگید فایده امام در زمان غیبت چیست؟ از اینجایی که میگید که امام در زمان غیبت حضور فایده دارن. من حالا به یه مرحله قبلش برمیگردم. خب گفتیم که سوال شما تحلیل میشه به دو تا سوال: فایده امام برای جهان، فایده امام برای انسان. فایده امام برای جهان گفت، فایده برای انسان هم طبیعتا دیگه انسان هم جز این جهان. ولی من یه به صدا سوال میکنم، کی گفته که امام برای ما باید فایده داشته باشه؟ باید بپرسید ما فایده هم برای امام چیست؟ یعنی میدونید این سوال از کجا برمیخیزه؟ از اینجا برمیخیزه که مثل که ما محوریم، فایده من برای ما چیست؟ یعنی چی؟ یعنی ما الان در خلقت، در آفرینش هر چی میبینیم باید در ما فایده داشته باشه. مردم معنای رو فکر نمی‌کنن، خیلی دقیقه. پس ما محوریم، ما باید برای ما فایده داشته باشه، خورشید برای ما فایده. آقا فایده اون بلنده که اونجاست، فایده قمه مالیات چیه؟ مگر ما محوریم که برای ما باشه؟ خب شما سوال از این بکنید، فایده ما برای کوه مالیات چیست؟ فایده ما برای امام زمان چیست؟ و ما برمیگردیم باز به این مرحله قبل، آیا ما برای امام زمان یا امام زمان برای ما؟ خودش این بحث مفصلی است. اگر سوال هایی بتونید در این باره سوالم بفرمایید.
وظیفه سوالی که الان مطرح است در یک صحبت عزیزادی به ذهن من نفسش که بعد فرمودیم، چون امام وقتی که زنده و حاضر باشن دوایی دارن، اونایی که قسم بود و نام بود، در نتیجه وقتی که غیبت دارن که بعضی از این دوایی برای ما جاری نیست. وظیفه شیعیان در عصر غیبت این اون وظایف خاص، اونی که میشه سال کرده نام بود که استفاده بشه و عنوان یک سری مطالب عمل بکنن، چی هست منتظر میکنن.
گویا که شما سوالتون این است که خلاصه ما چیزی که دماشتمون رو پر کنه دستمون رو پر کنه، فقط صحبت و کلیگویی و حرف زدن و تئوری دادن و اینا نباشه، وظیفه ما چیست؟
عمل ساده ای که میشه در این زمان انجام داد مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشه، مورد رضایت خودمان تبارک و تعالی باشه.
عرض کنم خدمت شما که به ما در به اصطلاح باره این که ما وظیفه‌مون در زمان غیبت امام زمان نسبت به امام زمان یا نسبت به دوره غیبت چیست، به نظر من باید سه بخش کنم، سه بخش اساسی. دو بخشش کلی و عمومی است. دو بخشش کلی و عمومی است. یک بخشش جزئی و خصوصی و خورده. اونی که کلی و عمومی است به نظر من در روایات درباره در زمان غیبت دو چیز رو خیلی به ما سفارش کردن. خیلی. یعنی دو رکن اساسی و وظیفه‌ش در زمان غیبت. یکی انتظار فرج. گفتن انتظار فرج من الفرج احزل و عبادت امتی انتظار فرج المنتظر به امرنا کلمتشه که به دمی که سبیل الله کسی که منتظر جنور فرج ما به شما نمیدیست که در خون خودش در راه خدا به اصطلاح قلطان شده قلطیده در خون خودش. یه سری روایاتی داریم کلن در انتظار فرج. خوشبختانه سیدی هایی که آمده و جامعه روایات ما هست وقتی شما لغت انتظار و فرج رو میزنی یا المنتظر رو میزنی روایات خوبی رو میزنی برای شما سرچ میکنی. روایات بسیاری داریم که انتظار و فرج بزرگتر عبادت افضل عبادت بهتر عبادت انتظار و فرج جزی از فرج چشم براه بودن امام زمان علیه السلام. یک رکن دومی که خیلی بهش سفارش شده در زمان غیبت خوندن یه سری دعاهاست. عرض کنم خدمت شما که یه سری دعاها رو شما سفارش کنم که اتفاقا کم هم نیست. اون دعاها خیلی زیاده. اخیرا کتابی رو دیدم که تازه چاپ شده چند ماهی است به نام ربیع الانام فی ادویت خیر الانام یا فی ادویت مثلا غیبت خیر که مجموعه دعاهایی که در زمان غیبت و به دستور خود امام زمان یا از ائمه وارد شده این رو جمع کرده. کتاب بسیار خوبه. ما میبینیم که امام زمان علیه السلام دستور میدن که در زمان غیبت شما وقتی خواستید به بامازی دیدار کنید زیارت بکنید علی یاسین رو بخونید. خود علی یاسین میدونید که به اصطلاح از احادیث است که خود امام عصر علیه السلام انشا فرمودن به دستور دادن که خونده بشه. یه دعایی است که مخصوص زمان غیبت که اولش دیگه میشه الله محشف هم بعضی حجاب الغیبت بعد میرسه تا این عبارات که همه بلد الله معلق دی نفسه که همه خیلی هم معلق دی نفسه که یا در زمان غیبت به ما دستور داده شده که شما به اصطلاح استغاثه کنید به امام زمان علیه السلام در حاجتتون و از امام زمان حاجت بخواهید که این نماز استغاثه و دعا استغاثه در محراقی هم وارد شده. سلام الله کامل و تام و شام و رام و صلوات و دائمه و برکات و قائمه و تام مگه داشت با فصل دو ایلت نماز میکنیم بعد میریم زیر آسمان بعد به امام زمان علیه السلام. اینها هم استغاثه شد. زیارت روز جمعه امام زمان علیه السلام دعای ندبه که تمام اینا دعای زمان غیبت دعای ندبه زیارت رسول روز جمعه امام زمان علیه السلام زیارت سردار مطهر که همون سلام الله علیه هست که ایشان خدا بسمن این ها چیزاییست که به اصطلاح به ما توصیه شده که در زمان غیبت ما بسیار دعا کنیم دعا بخونیم. این دوتا رکن اساسی. در روایات دیگه وقتی از ائمه می‌پرسن که وظیفه در زمان غیبت چیست محتوایی را که در دعاها آمده ائمه خورد خدا شناس باشید، پیغمبر شناس باشید، امام شناس باشید، صالح باشید، مال حرام نخورید، تقوا داشته باشید، مراقب باشید، به همدیگه کمک بکنید، مساوات داشته باشید، مباسات داشته باشید، برادری داشته باشید. یعنی ما میبینیم که توصیه ائمه سلام الله علیه مجمعین بفرمایید توصیه ائمه سلام الله علیه مجمعین
یه صلواتی نداره
ما میبینیم که توصیه ائمه سلام الله علیه مجمعین در زمان غیبت به رعایت تقوا بیشتره. پس ببینیم دو تا رو یکی دعایی که انتظار فرج اما انتظار فرج رو وقتی خورد میکنه در روایات چیکتر میکنه و جزئی‌تر میکنه میبینیم امر به نگه داشتن دین کسب حلال رعایت تقوا و صلاح و صدا و امثال حتی یه جاهایی میفرمایند اعینونی ببر این به اجتهاد و تمعنینه که تو روایات زمان غیبت هست. از اینجا معلوم میشه که وظیفه شیعه در زمان غیبت حفظ دین، حفظ تقوا، حفظ عبادتش. یه سوالی رو شما نکردید ولی به اینجا ارتباط داره، من گمان میکنم که اینو جواب بدیم. جالبه و اون سوال این است که شرط ظهور امام زمان علیه السلام فساد پرشدن ظلم جوری یا نه؟ من اونجا عرض کردم که شرط ظهور امام زمان علیه السلام این است که ما افراد صالح درست کنیم. اینجا جاشه. وظیفه شیعه در زمان غیبت چیست؟ وظیفه شیعه در زمان غیبت اینه که صلاحش رو بیشتر کنه و افراد صالح درست کنه. جالبه برای شما عرض کنم که روایت است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یه روزی نشسته بودن همه، فرمودن که یا لیتنی لقیت و اخوان، ای کاش که من برادران هم ملاقات میکردم. عمر ابوبکر بلند شدن گفتن که مگه ما برادران شما نیستیم؟ به شما ایمان آوردیم و با شما مهاجرت کردیم. معلوم میشه که این داستان در مدینه بوده. حضرت فرمودن بیشید، فرمودن که شما اصحاب من هستید، به من ایمان آوردید، با من مهاجرت کردید، ولی ای کاش دوباره فرمودن یا لیتنی لقیت و اخوان، ای کاش که برادران هم ملاقات میکردم. دوباره عمر ابوبکر بلند شدن گفتن که مگه ما برادران شما نیستیم؟ یه دفعه عمر بودن شد یه دفعه ابوبکر. بعد گفتن دوباره حضرت همون تاکید فرمودن. بعد اونا سوال کردن که پس برادران شما چه کسانی هستن؟ فرمودن برادران من کسانی هستن که در آخر الزمان منو ندیدن به من ایمان میارن، از قول من سلام به اونها برسون. دوباره فرمودن یا لکنی لقی برخوان. خیلی این روایت جالبه که توی کتابهای مجامعه بزرگ از مجموع اینا اینجوری برمیاد. وظیفه شیعه در زمان غیبت هر چی بیشتر تلاش کردن و آماده کردن زمینه اجتماعی و روحیه فردی است برای خود.
سپاسگزارم. خیلی متشکر. یه دو سه تا سوال بگم اگر وقت دارید. من سوال
دختر نشید.
در بعضی از کتب که اول نمیخوام اسم اون کتاب ها رو ببرم که به نویسندش خدای نکرده عیسای هدر بشه و یا به انتشاراتی که اونو منتشر کرده، نقل شده که یک سری ادعا کردن که امام زمان علیه السلام رو ملاقات کردن و از این ملاقاتشون مسائل رو نوشتن. میخوام ببینم که اون چیزی که ما شنیدیم، ما عوام به عنوان دانشجو، به عنوان کسانی که تفقه در دین نداریم، تفقه ما در یعنی فقه نخوندیم، ما کتابای علمی خوندیم، دانشگاهی خوندیم، میخوام ببینم که اون چیزایی که ما از پای منابع شنیدیم از آقایون این هستش که این کسی امام زمان علیه السلام را ببینه و ادعا کنه دروغه. راجع به این میخواستم یه شکل بفرمایید.
خیلی سوال جالبی فرمایید و حقا این سوال از اون سوال هست که در ذهن بسیاری از افراد بیمانه برخورد من اول داستان اینو که اگر کسی ملاقات با امام زمان بکنه دروغ و کذاب و افتران و درس کنم و بعدا مثلا سوال میجاوم. حضرت در زمان غیبت سهران چهار نایب داشتن که آخرین نایبشون علی بن محمد سیحونی با سین یا سهولی هست. شش روز قبل از اینکهشون وفات کنه نامه ای را حضرت به دست ایشون دادن، دائره برای اینکه فرمودن یا علی ابن محمد سیحونی اعظم الله اجرک فی مرضاه. بعد فرمودن که به اصطلاح فانک میت ما بینک و بین صدق ایام فجمع امرک ولا توسع الی احد فقط بقعت الیل تامه فلا سکوت الا بعد خروج سفیانی و سیحه و من الا و من ادع المشاهده فقط ابتلا و اینکه اون مختلف کذان مختلفی به این مزید فرمودن این تشش رو دیگه از دنیا میبین، به کسی وسیعت نکن، کسی دیگر رو مردان مرد خواست قرار نده و کسی که از این به بعد ادعای مشاهده بکنه قبل از خروج سفیانی و سیحه آسمانی این به خدا برازه. مشاهده یعنی دیدار دو طرفه، مثل ملاقات دیدار دو طرفه، مثل لقا دیدار دو طرفه. این که امام زمان علیه السلام این نامه رو به دست درگیرد محمد سیانوی دیدن و تو مجامع قبایی ما سخت شده، دلیل برای اینه که این تمام میکنه مسئله نیابت خاصه رو.
از این به بعد دیگه نیابت عامه هست که با فقها است که اقامت کارمون در فقها اظهار میکنه.
حضرت مطلق دیدار مردم و تجلیه بر مردم رو نقد نکردن، مشاهده دو طرفه رو که آدم بگه که فردا من دو بعد از دو با امام زمان قرار دارم، شما هم بیاد بریم حضرت رو ببینیم، با هشت من ارتباط دارم، هر کس این ادعا رو بکنه بکنه، ولی این منافات نداره با وضعیتی یک طرفه به این معنا که حضرت اجازه بدن و به دست ایشونه ما رویت کنیم، به خصوص که در دعای عهدی که به نقل از امام صادق و باقی علیه السلام هست سبحان کنم اللهم علیم تل افر باشیده و مورد تل حمیده، خدای به ما نشون بده امام زمان. پس معلوم میشه که میشه امام زمان رو دید، منتها به عنوان نیابت خاصه نه. پس اونی که دور قوف یا با نیابت خاصه است، اونی که واقع میشه یک طرف است، یعنی با خواست خود امام اصلی زمان. ممکنه کسانی 40 سال استغاثه کنن به دیدار امام زمان نائل نشن، ممکنه بس نائل بشن، مثل مثلا علی بن مهزیار اهوازی، مثل نمیدونم به اصطلاح شیخ حسن عراقی، مثل هرقلی، مثل دیگران که در زمانهای قدیم بودن، در همین زمانهای ما هم چه بسا اتفاق. پس دیداری که نفی شده دیدار دو طرف است به عنوان نیابت خاص، اما لطف امام زمان هیچ مانعی نداره که تو توقیعشون به شیخ مفید فرمودن که اگر شیعه ها دل هاشون یکی کنن به یمن لقاء ما واعظ میشن. این لقاء میتونه لقاء در زمان غیبت باشه، میتونه البته مسئله ظهور رو بیان کنه. اما در این مسئله ملاقات ها یه مسئله خیلی ظریفی وجود داره، کلن دیدن و دیدن دانشمندان ما در گذشته مثل بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم، مثل مقدس اردبیلی و مثل از کنم که علامه هلی و امثال اینا که خیلی حضرت رو میدیدن، دعبشون نبوده که نشر کنن و به مردم بگن، مگر یه جاهای خیلی خاصی به خاطر یک اتمام حجتی. مثلا در داستان حکومت بحرین و داستان محمد ابن عیسی و اون انار که حاکم بحرین که وزیر حاکم بحرین که به اصطلاح ضد شیعه بوده و ناصبی بوده، اون داستان رو به وجود آورده بود، خب مجبور بودن مردم بگن که ما این رمز رو پیدا کردیم، خدمت امام زمان علیه السلام رسیدیم، حضرت تجلی کرد. نکته ظریفی که وجود داره اینه که به اصطلاح ما نباید رسیدن خدمت امام زمان علیه السلام رو اینقدر آبکی و شرط نشون بدیم که سبک بشه فوز رستگاری به لقای امام زمان علیه السلام،
یا برای مطرح کردن
خودمون باشه. نوعاً مثلا خود مقدس اردبیلی یکی از بزرگترین شاگردانش به نام امیرالله میرفیض، امیرفیض علام که اصلا نقل کردن توی کتاب‌های معتبر، وقتی که دنبال مقدس رفت و حرم امیرالمومنین علیه السلام و در قفل باز شد و ایشون با یکیسی مذاکره کرد، بعد اومد رفت به طرف مسجد کوفه که امام زمان یا مسجد سهله که امام زمان رو ملاقات کنه، وقتی یهو سرفش گرفت امیرالله و مقدس برگشت دید که ایشون خیلی ناراحت شد، ازش قول گرفت تا من زنده هستم نباید اینو نقل کنم. یا مثلا داستان نامه‌ای که حضرت به مرحوم اصغر الحسن اصفهانی دادن که ارخص نفسک وجلس فی دهلیز افت الناس فانا انا ننصرک، که نامه رو یکی از بزرگان دیده در خدمت ایشون، ایشون قول گرفتن که این داستان رو تا بعد از مرگش به کسی گفته نشه. و اولین باری که این داستان گفته شده در اولین ختم مرحوم استبلحسن اصفهانی در مسجد گوهرشاد بوده در مشهد، این نقل شده و کتابان در شرح حال ایشون نوشتن. کلا دعوه دانشمندان ما بوده که ملاقات امام زمان علیه السلام رو ثبوت نکنن و برای مدرک برای خودشون خلاصه دو دست که قرار ندن. این داستان نیست، در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی نوشته، در پایان از کنم که زیارت جامعه از شخصی به نام سید علی رشتی که خود مثل مرحوم حاجی نوری در مجمع صادق خودش نقل میکنه که من چند سفر رفتم به بغداد تا اینکه از او بپرسم و او برای من مثل تعریف کنه. یعنی خیلی سخت میگفتن، خیلی سخت کشف سر میکردن. البته امام زمان خیلی لطفش بیشتر از یه پدر، بیشتر از مادر، بیشتر از هر کسیه، ولی اینقدر هم شل نیست که هر کسی به اصطلاح داره که نماز بخونه فوری خدمت امام زمان علیه السلام برسه. ما امید به لطف امام زمان علیه السلام داریم و حضرت ممکنه لطف کنن، ممکنه یه مسیحی رو اینا تحت مثلا لطف قرار بدن و اینا قرار بدن، اما اینجوری نیستش که هر کسی یه استغاثه کوچیک بکنه. ممکنه یه کسی خیلی هم آدم خوبی باشه، یه عمرم دنبال اون زمان بدوه ولی لطف نکنن، صلاح ندونن.